اون عزیز یاد نمیشه.
همچو گل که از دیدن خورشید و میخندم صبح، بر گل روی تو خندیدم ولی نشناختم، بر گل روی تو خندیدم ولی.
با چهره نورانی اما غمزده، با لحنی دردمند و گلایه‌آموز فرمود: صاحب اربعین منم ولی شیعیانم مرا از یاد بردند، از من یادی نمی کنند آنگونه که شایستم باشد در ضیافت اربعین. عالمی ربانی خواب دیده بود، خواب تنها ترین تنهای این زمانه، صاحب زمین و زمان، حضرت ولی عصر علیه السلام.
مسجد کوفه تو را گفتم سلام، پاسخ از لبهات بشنیدم ولی نشناختم.
در این دنیا هیچ ثروتی ارزشمندتر از آرامش ذهن نیست. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. امروز دوشنبه، از خدا براتون گشایش در کار و زندگیتون رو آرزو میکنم. زندگیتون به کام. دوست من، اعتماد به نفس کلیده. اگه خودت رو باور نکنی، هیچ کس تو رو باور نخواهد کرد. به امروز بنگر، زیرا زندگی همین است. همه زندگی در امروز است. همه واقعیت‌های وجودی تو در امروز نهفته است. موهبت رشد، شکوه اعمال و کردارهایت و افتخار پیروزیهایت. و همیشه سخت‌ترین مسیرها به زیباترین مقصدها میرسند. ارزش آدم‌ها به دارایی‌هاشون نیست، به معرفتشونه. باید معرفت داشته باشیم. معرفت خیلی مهمه.
فرهنگی را انداختن در دهه 70 برای اینکه افتخارات دفاع مقدس رو به فراموشی بسپرن. جمهوری اسلامی یک فناوری نرم رو به وجود آورد حرکت راهیان نور.
بار دیگر موسم بیعت با شهداست. امسال هم میزبانان این بیعت شهیدان خطه غرب و شمال غرب ایران عزیزند. منتظر حضور پرشور میهمانان ویژه شهدا از سراسر دنیا هستیم. میعادگاه ما کردستان، آذربایجان غربی، ایلام و کرمانشاه. مرداد ماه و شهریور ماه 1403، ستاد مرکزی راهیان نور کشور.
مخاطبان محترم رادیو گفتگو، تو این فرصت شنونده برنامه نوسان هستید.
آخرین نوسانات و تحولات بازارهای مالی و اقتصادی ایران و جهان. نوسان. کاری از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
به نام خدا. سلام، به برنامه نوسان خوش اومدید. من سامان کریمی شاد هستم و امروز به همراه همکارانم و کارشناسان برنامه به موضوع حمایت همه جانبه شرکت ها، هولدینگ ها و بانک ها از بورس در جهت رونق بخشی در خدمت شما هست. شما شنونده رادیو گفتگو هستید. برنامه زنده نوسان حدود 50 دقیقه در خدمت شما خواهیم بود. میتونید از طریق سامانه پیامکی 30000 1035 یا شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما پیشنهادها و نظرهای خودتون رو با ما در میون بگذارید. خب همونجوری که خدمتتون اعلام کردم، مطابق همه برنامه‌ها امروز در خدمت کارشناسانی هستیم که خدمت شما معرفی می‌کنم. امروز در خدمت جناب آقای سیاوش وکیلی هستیم. ایشون کارشناس بازار بورس و سرمایه هستن. من به شما سلام میگم، صبحتون بخیر.
به نام خدا. من هم خدمت شما جناب آقای کریمی، همچنین شنوندگان عزیز برنامه نوسان از رادیو گفتگو، همچنین دوست و همکار ارجمندمون جناب دکتر فلا سلام عرض میکنم و در خدمت شما هست.
سلامت باشید. دیگر کارشناسی که امروز در خدمتشون هستیم و مهمان رادیو گفتگو هستن، آقای یاسر فلا هستن. ایشون کارشناس بازار بورس و سرمایه هستن. من خدمت آقای فلا هم سلام میکنم، صبح شما بخیر.
سلام از شما و شنوندگان محترم، متقابلا خدمت جناب دکتر هم سلام و عرض ادب دارم.
درود به شما. خب مستقیما بریم به موضوع برنامه بپردازیم. آقای دکتر وکیلی با شما شروع بکنیم. بحث حمایت هست، خب خبر خوبیه. از نگاه شما این اتفاق چه رویکردهای مثبتی میتونه داشته باشه، اینکه بانک ها، هلدینگ ها و شرکت ها بیان و حمایت بکنن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه در واقع به سوال شما پاسخ بدم، یه مقدمه خیلی کوتاهی عرض میکنم که در هر صورت عوامل مؤثر بر بازار سرمایه از یک دیدگاه کلی به عوامل در واقع خارج از بازیگران این بازار و در واقع یه دستن در واقع مربوط به بازیگران داخل بازار، اهم از سرمایه گذاران، سهامداران، مدیران شرکت ها و نهاد ناظر یا رگلاتور مربوط میشه.
بله.
آنچه که امروز در بازار ما باهاش مواجه هستیم جناب آقای کریمی، متاسفانه نزدیک به 3 سال هست که بازار سرمایه دچار در واقع یک نقصان و کاهشی در بحث هم معاملات و هم ارزش و هم شاخص ها شده، به گونه‌ای که در واقع صبر سهامداران به سر رسیده و به قول معروف نمیدونیم که بهار بازار سرمایه کی فرا خواهد رسید. اینا عمدتاً اگر به عواملش نگاه بکنیم، همونجوری که شما در ابتدای فرمایشاتون اشاره کردیم به این بحث حمایت و هولدینگ ها و بانک ها، این نشون میده که عوامل خارجی بازار از کنترل بازار بسیار مؤثر هستند. و امروز ما با یک موضوعی مواجه هستیم که متاسفانه در واقع کل نظام اقتصادی کشور که خارج از کنترل در واقع متولیان بازار سرمایه است، تصمیماتی رو اتخاذ میکنن که بر روی در واقع روند بازار سرمایه اثر میذاره. بحث امروز شما که حدود از این هفته مطرح شده و با جلسه معاونین و مدیران بانک مرکزی با معاونین و اعضای هیئت مدیره سازمان بورس شروع شد و پیرو اون بعد از 3 سال شاهد فردای همون روز، شاهد حضور رئیس کل بانک مرکزی در جلسه شورای عالی بورس بودیم، اتفاقی که تا 3 سال پیش نیفتاده بود و با اینکه ایشون عضو ثابت و دائمی شورای عالی بورس هستند، بنا به در واقع حالا دلایلی که شاید برای ما نامعلوم باشه، غیر از 1-2 جلسه هم که مربوط به امور بانک مرکزی بوده حضور نداشت.
بعد از 3 سال افتخار حضور دادن.
بله، بالاخره نقش بانک مرکزی فارغ از شخصش، ما اینجا در واقع مخاطب اون شخص نیست، اون شخصیت حقوقی در واقع عضو شورا هست که بسیار اثرگذار و مؤثر هستش. اخبار خوبی به تعبیر از اتالی شنیدیم که رئیس کل بانک مرکزی مصاحبه انجام دادن و نوید ورود بانک ها رو در بازار سرمایه دادن که به نوبه خود بسیار خبر مسرب بخشی هستش و این نشون میده که میتونیم شاهد در واقع بهبود وضعیت معاملات باشیم. نهاد ناظرم خب مستثر است، این سهامداران عزیز سرمایه‌گذاران هم میدونن که بعد از ترور ناجوانمردانه در واقع آقای هنگه در تهران، دست به یک سری اقدامات اصلاحی و محدود کننده برای صیانت از بازار انجام داد، دامنه نوسان کاهش داد و بعد از این مصاحبه رئیس کل بانک مرکزی دامنه نوسان 1% افزایش پیدا کرد، به امید اینکه این خبرها بیاد. من هم مثل شما خوشبینم، ولی امیدوارم که این مصاحبه پشت بندش، یعنی اثرات این که بسیار عالیه، چون نهادهای قدرتمندی هستن بانک ها، تعداد خیلی زیادی از هولدینگ ها و شرکت ها زیر مجموعه بانک ها هستن که میتونن در این وضعیت نابسامان معاملاتی و در غیاب شرایط، خب خودمونم میدونیم که شرایط حاضر کشور یه مقدار با ابهام مواجه است، هنوز وزیر اقتصادی معلوم نشده، وزیر نفتی معلوم نشده، وزیر سمتی معلوم نشده، سمت و سوی سرمایه گذاری استراتژی و حد اهداف در واقع
نوع نگاه دولت مشخص،
بله هنوز مشخص نیست، یه مقدار از شرایط طبیعی هستش که همه یه خورده فتیلای کشیدن پایین. تو این شرایط وقتی که همچین هماهنگی صورت میگیره، واقعا بارقه امید خیلی زیادی در دل همه روشن میشه، در جایی که هنوز هیچ کس مسئولیتی رسمی نداره و این نوید اتفاقات خوبی میده. ولی فقط با عرض معذرت، من امیدوارم که این گفتار درمانی نباشه، چون تا این لحظه که خدمت شما هستم از اون موضوعاتی که وعده داده شد و یه 1-2 روزی که شما رونق معاملاتی رو مشاهده میکنین، بیشتر خود بازیگران اصلی بازار که صندوق‌های سرمایه‌گذاری اینا هستن اکتیف شدن، اونم به خاطر نهاد ناظر یک فسیلیتی انجام داد و حد نصاب صندوق‌های فیکسینگ هامو یه مدار اصلاح کرد و اینا اجازه داد که وارد خرید سهام بشن.
این فارسیش میشه صندوق‌های درآمد،
صندوق‌های درآمد ثابت.
بله.
ما الان رونقی کلام می‌بینیم تو این 1-2 روزه ناشی از عملکرد اوناست، نه اون صحبتی که شد که شرکت‌های وابسته به بانک‌ها ورود خواهند کرد و در،
یعنی فعلا خبر بودن، هنوز اتفاقی هم نیفتاد.
نیفتاد.
به قول شما، حالا شما که استاد بنده هستیم میگیم خبر درمانی.
بله، گفتار درمانی.
بله، امیدوارم که اینجوری نباشه. آقای دکتر فلاح، نگاه شما چیست در بحث حمایت مؤسسات بانک ها و هولدینگ ها؟ البته در قدم اول بپرسیم که تأثیرات مثبتش چگونه میتونه باشه؟
بله، به نام خدا. خب ببینید، ما در مورد یک بازار با اهمیت و استوار داریم صحبت میکنیم. بازار سرمایه محتاج نگاه در واقع حمایتی یا صدقه گونه نیست.
بله،
بازار سرمایه یک بازار پایدار و استوار که مبنای اقتصاد کشور بسیاریش بر دوش بازار سرمایه است. این اقتصاد از بازار سرمایه تأمین مالی میکنه، کمک میگیره از بازار سرمایه. ما باید بگیم ما چه کردیم که بازار سرمایه دچار این حال و روز شده.
بله.
من به صورت تیتروار به شما میگم که دولت 13 مبدع چه اتفاقاتی بود که الان بورس کارش به اینجا رسیده.
بله.
یکیش موضوع قیمتگذاری دستوری، یکیش موضوع نرخ بهره، یکیش موضوع در واقع دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌های یک شبه و مخفیانه که اینها رو در کشوی میزها قایم کردن و 40-50 روز بعد سهامدار از اینها باخبر شد. اینها باعث شد وقتی شفافیت که از بین بره، بازار دچار ناراحتی و نگرانی میشه. حالا ما با یک جسم بیمار و مریضی طرف هستیم که میخوایم این رو درمان بکنیم. خب همه به تکاپوی این افتادن که آقا بورس چی شد؟ بورس چرا اینجوری شد؟ چرا همه نگرانن؟ چرا سهامدارها اومدن دارن سهام خودشون رو میفروشن؟ این دلایلی که خدمت شما عرض کردم، شما این دلایل رو رفع بکنید، بورس خودش حالش خوب میشه. حالا ما اومدیم میگیم که خب میخوایم کمک بکنیم. شما به یه بیماری که مثلا مریض سردرد داره، تب و لرز کرده، وقتی مسکن بهش بزنید، این ساعتی حالش خوب میشه. میخوام عرض کنم در پاسخ به جناب عالی، این برای کوتاه مدت شاید در واقع بد نباشه، به نوعی بتونه یه مقداری شرایط رو از حالت در واقع اون رکود مطلقی که درش قرار گرفته بازار برهونه. همونطوری هم که آقای دکتر وکیلی گفتن، هنوز اتفاق ملموسی نیفتاده، باید وایسیم ببینیم این اتفاق بیفته. همین بانک مرکزی، همین آقای فرزین،
خب
تعارف که نداریم، یا به اسم میگیم مثلا، آقای
همین دکتر فرزین.
آره، آقای دکتر فرزین شما، اگر ایشون بیاد در واقع اون سهم بانک ها رو به صندوق توسعه ملی پرداخت بکنه، بیاد بگن آقا بانک ها رو الزام بکنن، نامه بدن بگن آقا سهمتون رو پرداخت بکنید به صندوق توسعه ملی، و صندوق توسعه ملی هم از طریق صندوق تثبیت بازار سرمایه بیاد و تکالیف قانونی خودش رو انجام بده، خب به طب این یه اتفاق مثبت خواهد بود. موضوع دیگر که من میخوام خدمت شما عرض بکنم، در طی 3 گذشته سهام بانکی چیزی قریب به 25% افت کرده. آی بانک مرکزی، سیستم بانکی، میخواید از بازار حمایت بکنید؟ از سهم خودتون حمایت بکنید، بیایید همونو بگیرید. اصلا ما نمیخوایم شما از سهمای دیگه حمایت بکنید، دست شما درد نکن، با دستتون رو میبوسیم، خودمون حمایت میکنیم، شما بیا از سهم خودت حمایت کن. همین سهام در واقع انواع و اقسام بانکایی که در بازار هستن، فکر کنم من نباید اسمشون رو بگم احتمالاً، آره، همین بانکایی که الان هستن در بورس، همینا رو بیان حمایت بکنن از سهام خودشون، این 25% افتی که تو این 3 اتفاق افتاد همین جبران بشه. به نظرم اتفاقات خوبی در پیش خواهد بود.
بله، حالا نکته که اشاره کردید، ما هم اعتقاد داریم به هر حال که نقش بانک مرکزی میتونه مهم باشه در همین سود بانکی. مسائلی که مطرح کردید، یک نکته مطرح میشه آقای دکتر وکیلی، بابت اینکه آیا بهتر نیستش که اصطلاحاً همونجوری که حالا آقای دکتر فلاح هم به نوعی اشاره کردن، این حمایتی که قرار توسط بانک ها بشه، بیان به نوعی به مردم کمک بکنن که اونها بیان سبد هاشون رو بهبود بدن، بخشی از ضررهاشون رو اصطلاحاً پوشش بدن، به صورتی که مستقیم توسط بانک ها بشه. آقای دکتر فلاح هم اشاره کردن گویا 25% فرمودید که
فقط سهم بانکی،
سهم بانکی کاسته شده. این یک تئوریه که مردم مخاطبین دوست دارن.
عرض شد خدمتون که به کلید واژه خیلی خوبی هم جناب عالی هم آقای فلاح اشاره کردن. این واژه حمایت یه واژه‌ای است که یه مقدار روش باید تعامل بشه. اینجوری که اشاره کردم، ببین، حمایت همیشه دو رو داره، نه تنها در بازار سرمایه، در هر موضوع اجتماعی، سیاسی، اقتصادی. پشت حمایت دخالته. هر کسی که ابزار حمایت رو فراهم میکنه، پشتش در واقع دخالت هم باید منتظرش باشیم. در هر صورت اون تصمیم میگیره که در ازای این حمایتش به چه شکلی چه رفتاری رو انتظار داشته باشه و اون معنی دخالت میده. به نظر من واژه سیانت و از اون بالاتر آیه فلاح اشاره کردن. اینجا اکوسیستم محل کسب و کار خود این نهادهاست. در این افته در واقع قیمت ها از همه بیشتر خود دولت داره متضرر میشه. ساختار حاکمیت دولت شاید نزدیک به حدود 70-80% مالکیت به نوعی در اختیار دولت و نهادهای عمومی، صندوقهای بانشستگی، شستا و از این قبیل ناست. متاسفانه این داره اتفاق میفته. اون تعبیر شما زمانی هست که داریم یه سری طرحهای در واقع در قالب وام و تسهیلات اینا وجود داره، اما باز برمیگردیم ببینیم چرا بازار سرمایه خودش یه جمله کلیشه‌ای هست دیگه، آینه تمام نمای اقتصاد کشوره. یعنی واقعا بازار سرمایه علت نیست، معلوله. عین یه آینه شرایط اقتصادی کشور رو در واقع برمیتابانه. میخوام بگم که اون فرمایش شما باز با توجه به اکوسیستمی که الان وجود داره شدنی نیست.
منظور من اینه که بانک‌ها به خودشون بیان وام کم بهره بدن، بعد با اون پول بیان حمایت بکنن. خب پولم باید خلق بکنن.
خب اون نرخ کم بهره که بیاد اینور رانت ایجاد میکنه، بایستی که اساس موضوع درست بشه و نرخ بهره کاهش پیدا بکنه. این تا این اتفاق نیفتاده. آقای فلاح به یه سری در واقع عوامل تیتوار اشاره کردن. شاه بیت حرفشون آیه کریمی عزیز اعتماده.
بله.
اعتماد در بازار سرمایه دچار ضربه و آسیب شده. علتش چی هستش این اعتماد؟ اونه که نام بردن چالش هایی مثل قیمت گذاری دستوری و عدم توجه به سازوکار بازار و تخصیص بهینه منابع، شکاف قابل توجه میان نرخ‌های رسمی و نیمایی در بازار آزاد از محل توزیع ارز نرخ چنگانه. بانک مرکزی ایشون یه اشاره کردن، منم یه خواهش دیگه میکنم، بانک مرکزی در هیچ حوزه حمایت نکنه. همین نرخ ارز کاهش، نرخ نیما رو با ارز آزاد فاصلش رو کم کنه، واقعی بکنه، خود به خود اصلا شرکت ها سودآور میشن. آقای کریمی عزیز، وقتی که من صادر کننده میام در واقع یه کالای رو صادر میکنم، نرخشو باید بیارم به 42 هزار تومن به سیستم بانکی بفروشم، بیرون 60 هزار تومنه، این منبع رانت، فساد، همه چی رو ایجاد میکنه. بانک مرکزی نه وام میخواد، نه پول میخواد، هیچی نمیخواد، صندوق توسعه هم نده اصلا هیچی، فقط اینو درست بکنه، اجازه بده شرکت ها سودآور بشن. و میبینیم وضعیت بازار سرمایه و به طریق اولا فقط وضعیت بازار سرمایه. آیه کریمی، واقعیتش اینه که نگاه دولت مردان به بازار سرمایه نگاه مولد نیست. بازار سرمایه رو توفیلی میدونم، بازار سرمایه رو در حالی که شما خودتون بهتر میدونید الان نزدیک 50 میلیون سهامدار ما داریم.
بله.
وارد در واقع حوزه زندگی و معیشت مردم شده. این بازار، بازار سفته‌بازی و دلالی و غیر مولد نیست. آیه فلاح اشاره کردن همین دولت محترم قبلی فعلی آتی، همین بودجه امسال شاهد خواهیم بود چه اعداد هنگفتی رو تامین مالی از طریق بازار سرمایه برنامه‌ریزی کردن. خب پس این بازار سرمایه نقش داره بابت کمک کنن و ما این عوامل دیگه هستن که الان من اطاله کلام نمی کنم، اگر فرصت دیگه فراهم شد اینا رو دوباره ذکر می کنم تا بدونیم که چرا بازار امروز به این شرایط افتاده.
خدمتتون خواهیم بود. فکر میکنم همکارانم ارتباط برقرار کردم با آقای دکتر قادر معصومی خانقاه، ایشون مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار هستن. اگر ارتباط ما برقرار شده من سلام میکنم. آقای معصومی وقت شما بخیر.
من هم از سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی، مهمانان محترمتون و همه شنوندگان عزیز.
درود به شما. آقای خانقاه، موضوع برنامه ما حمایت همه جانبه شرکت ها و هولدینگ ها و بانک ها از بورس هست. میخوام بپرسم که از شما آیا این حمایت میتونه اتفاق مثبتی باشه؟
تو مقطع کنونی بله، مطمئنن این حمایت لازم هست و باید صورت بگیره و سازوکار غیر از این هم فعلا نمیتونستیم ما تعریف بکنیم برای حمایت از بازار.
بله.
ولی اگر یه خورده داستان عمیق‌تر نگاه بکنیم، به نظر این نوع حمایت ها صرفا برای بهبود موقتی حال بازار هست و به خاطر بیشتر جنبه روانی و کمک به فعالین بازار که به هر حال نهاد ناظر و بدنه اقتصادی دولت یا حاکمیت حواسش به بازار سرمایه و فعالین اون هست. و عرض کردم داستان عمیق‌ترش اینجوری حل میشه که هورمون‌ها درست باشه، بحث قیمت گذاری دستوری هست، اینا رو انقدر گفتیم دیگه واقعا آدم چندشش میشه همش تکرار بکنه. بعد این مسائل به نظرم ریشه‌ای تر هست و نیاز به یک در واقع هم‌اندیشی، هم‌افزایی و یک تصمیم قاطعی داره که یک بار برای همیشه این موضوع رو ما حلش بکنیم. من مثالی که همیشه با تو جمع حالا دوستان تو جمع کارشناسان صحبت میشه مثال میزنم، یک موضوعی رو یک شرکتی رو ما میایم سهمیه بندی میکنیم، قیمت دستوری روش میذاریم، شرکت های تولید کننده اون محصول یا حالا اگه خدمت باشه اون خدمت به یه مرحله میرسن که دیگه نمیتونن عرضه بکنن. بیشتر عرض کردم مثلا روی بحث محصولات مشخصا بگم تایر، ما این رو داشتیم، بعد چون تولیدشون کم بشه ما مجبور میشیم بریم از کشورهای دیگه وارد بکنیم، تفاوت هزینه‌ای که داریم پرداخت میکنیم خیلی بیشتر از این چیزیه که گیر ما اومده. البته نهایتا هم چیزی گیر حاکمیت و مصرف کننده نمیاد، راندکار هستش که با شبکه‌هایی که حالا توی همه صنایعی که راند داره توزیع میشه درست کردن این محصول رو ارزون از کارخونه میخرن و گرون به دست مصرف کننده میرسونن. ما مشکلاتمون ریشه‌ای اونجاست. اگر حوزه بانک مرکزی رو ببین، بحث در واقع نرخ بهره‌ای هست که خب اصلا واقعا به نظر تصمیم اشتباهی بود و بسیار بسیار آثار زیانباری برای تولید، برای بازار سرمایه و برای اقتصاد کشور داشته. بحث انتشار اوراق دولتی هست، عدم ترتیب، عدم در واقع داشتن برنامه، عدم داشتن تقویم توی انتشار این اوراق و معمولا انتهای سال با یه فشار خیلی زیادی باعث میشه که نرخ در واقع این اوراق هم به شدت بالا بره. اینا موضوعاتی هستن که اصلا شما هزاران میلیارد هم فول شارژ بکنید توی بازار حل نمیشه. اینا موضوع ریشه‌ای هستن، ما باید به این مسائل واقعا با دقت خیلی زیادی بپردازیم. تصمیم اگر میگیریم همه جانبه باشه و بعدش اگر یک رویداد خاصی اتفاق افتاد بگیم آقا صندوق حمایتی هم داریم بیا تو بازار کمک بکنه. صندوق حمایتی که هر روز توی بازار باشه دیگه صندوق حمایتی نیست، معنی مفهوم خودش از دست.
آقای معصومی، آقای دکتر وکیلی هم از داخل استودیو همراه ما هستن، از شما یک سوالی دارن ایشون، بفرمایید آقای دکتر.
سلام عرض میکنم جناب آقای معصومی عزیز، خدا قوت خدمت شما عرض میکنم. موضوع برنامه امروز در واقع رادیو گفتگو در نوسان اون بحثی است که پیرو مصاحبه در واقع آقای رئیس کل بانک مرکزی آقای دکتر فرزین و قول حمایتی که از طریق در واقع هولدینگ ها و بانک ها دادن هستش. میخوام ببینم با ترجمه که حضرت عالی اونجا تشریف دارید و رصد میکنید معاملات، این داستانا رو نظارت دارید، یه مقدار شفاف سازی بشه، چون یه انتظاری ایجاد شده که این اتفاق بیفته. میخوایم ببینیم آیا این اتفاق شروع شده. عرض کردم خدمت های کریمی و شنوندگان عزیز که به نظر میرسه که تا به اینجا این قول در بیشتر حالت خبردرمانی و گفتار درمانی داشته. آیا نشانه هایی از اقدام مؤثر و عملیاتی این هولدینگ ها و بانک ها در بازار داره اتفاق میفته یا نه؟
جناب وکیلی، شما در جریان هستید، ما تصمیماتی که بابت حمایت از بازار گرفتیم چند وجهی بود. خب یک وجهش که سازمان بورس بود، انتشار اوراق طبعی توسط صندوق توسعه بازار سرمایه بود، البته از نوع تامین مالی که صندوق‌های با درآمد ثابت بیان به شکل غیر مستقیم این اوراق رو بخرن و به شکل مستقیم بخرن و غیر مستقیم این منابع در واقع بازار سهام شارژ بشه. یه بخشش انتشار اوراق طبعی از نوع بیمه‌ای بود با مشارکت 32 شرکت بورسی، 20 شرکت فرابورسی و صندوق تثبیت بازار سرمایه. این هم من آخرین پیگیری که کردم کار اجرایش در جریان هست و شرکت ها موافقتشون رو هم اعلام کردن، عمده شرکت ها موافقتشون رو اعلام کردن، از جمله هلدینگ بزرگ، بانک ها و شرکت هایی که حالا تولیدی هستن، هرچند حالا بخششون هم بخش خصوصی بودن ولی استفاده